دیر درد خشت خام میبینه. هر چیزی که مقابل آینه قرار بگیره در آینه تصویری از اون دیده میشه. ما تصاویر زیادی دیدیم در آینه، اما این بار بشنویم از یه تصویری دیگر در آینه، از شاعر در آینه.
شاعر در آینه. شاعری از شمال ایران گیلان، از شهر شاعر پرور لنگرود، شاعری با شعرهایش ساده اما عمیق، مثل رود، مثل دریا. شاعری با شعرهایش زلال، زلال همچون آینه، آینه بیزنگار، مثل بهار که آینه دیگری از طبیعت است. شاعری با شعرهایش آبی و سبز، مثل دریا و جنگل، مثل گیلان، شاعری از شمال ایران. به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شاعر در آینه به میادگاه شعر آمده ایم تا با شما شنوندگان فرهیخته درباره یکی دیگر از شاعران همروزگارمون صحبت کنیم، با شاعری که مشهور به شاعر نیمایی سراست اما غزل و قصیده و شعر سپید نیز میگوید، شاعری شناخته شده و مطرح که نامش مرتضی نوربخش است.
شب در عبور بود که دریا میخواند نرم نرم و باران مه بر ماسه های خوابانده میبارید. در سردی ملایم اسفند
مرتضی نوربخش بیشتر شاعر طبیعت است و موضوعاتی چون درختان، پرندگان، دریا، ابریشم، مه، جنگل، قازهای وحشی و عناصری از این دست در شعر او به وفور یافت می شود. البته این عناصر می تواند به عنوان عناصر سبکی یک شاعر شناخته شود و به شعر یک شاعر هویت ببخشد و جغرافیای زیست او را مشخص کند. نوربخش در شعرهایی که قالب غزل را برگزیده شاعری اجتماعی است و دغدغه‌هایی با رویکرد دینی به مسائل اجتماعی دارد و در برخی از این سروده‌ها نگرش فلسفی شاعر بسیار مشهود است. نوربخش از جمله شاعران موفقی است که با تکیه بر ذوق و استعداد فطری همراه با مطالعه مداوم در زمینه ادب و هنر موفق به خلق آثار درخشانی شده است. مرتضی نوربخش به عنوان یکی از اعضای فرهنگی حوزه هنری سهم بسزایی در برپایی محافل شعر و نقد و بررسی آثار ادبی داشته است. شما شنونده برنامه شاعر در آینه هستید. در خدمت شما از شعر جناب مرتضی نوربخش میگیم با حضور کارشناس و میهمان ارجمند برنامه جناب ضیاءالدین خالقی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عوامل محترم برنامه و شما سرکار خانم ارجمندی، در خدمتم.
درود بر شما جناب خالقی. همونطور که مستحضر هستید در مورد شعر جناب مرتضی نوربخش با شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، مقدمه کوتاهی رو هم از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
از شاعران خوب معاصر هستن جناب آقای نوربخش. شعر رو به صورت جدی همراه با شاعران مشهوری مثل آقای حراتی و ویسل امینپور و حالا با فاصله یه مقدار کمتر آقای نوربخش در محافل ادبی و در مطبوعات حضور جدی داشت.
صحیح.
علی‌رغم اینکه خب برای یه فاصله سنی کمی هم با بزرگان داشت، از کردم شعر ایشون بیشتر در حوزه شعر نیمایی ایشون معروف هستن، در صورتی که قصیده رو بسیار زیبا می سرایند. در رابطه با حضرت ابوالفضل ایشون قصیده بلند بسیار زیبایی دارن و غزل زیبا می سراین.
بله.
شعر نیماییشون بسیار سالمه و استوار و روشنه.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید انشاءالله در بخش بعد بیشتر در مورد شعر استوار و روشن جناب مرتضی نوربخش صحبت خواهیم کرد.
شاعر در آینه، تأملی در شعر امروز ایران.
من حس سنگ در دل پیمانه تو نیست، نامش فرود زلزله در خانه تو نیست.
از من مپرس که چرا دوست دارم من، تو همچون شعری که هرچه دروغ میگویی زیباتر میشوی.
دلواپسیم نیست، چه باشی چه نباشی، احساس تو کافیست، چه متن و چه حواشی.
دیدار با شاعران شاخص معاصر در برنامه
شاعر در آینه،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد، امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی.
آوازها چگونه به دنیا می آیند؟ آوازهای تلخ، آوازهای خسته خشدار، آوازها چگونه غم انگیز؟
کلام دست نوازش، غزل نسیم نشان، به نازکانگی برگ گل براب دفن.
مزرده بستدن میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود.
غزل به نام بلندت چه بی بهانه شکفت، ز بی نهایت من
بر دیده من نقش کف پای علی است، بر سینه من سایه سیمای علی است.
در آن نگاه که از شعر دلنواز تر است، غمی نهفته که از گریه جانگداز تر است.
اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید بچینید روی.
سلام قطره باران، از آسمان چه خبر؟ از آن کرانه بیمرز و بیکران چه خبر؟
شب فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شنونده برنامه شاعر در آینه هستید و همونطور که خدمتون اعلام کردیم از اشعار جناب مرتضی نوربخش با شما صحبت میکنیم. جناب آقای نوربخش سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی این برنامه.
در خدمت جناب آقای ضیاءالدین خالقی هم هستیم، کارشناس و میهمان ارجمند برنامه. تقاضا میکنم از آقای خالقی باب گفتگو رو با آقای نوربخش باز کنم.
سلام علیکم جناب آقای نوربخش.
سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید.
سپاسگزارم قربان. در حوزه شعر نیمایی شما تبحر بیشتری دارید، هرچند که من قصیده های زیبایی هم از شما شنیدم، به هر حال غزل زیبا خوندیم. حالا در باره شعر نیمایی به صورت ایجاز برای ما صحبت کنید، وضعیت شعر نیمایی در شعر معاصر که خیلی مظلوم واقع شده، چون از بس گرایش به شعر سپید پیدا شده، این شیوه که به هر حال شیوه اصلی و اصیل نیما هم بوده، هرچند که شعر سپید هم دنباله همونه، فرقی نمیکنه. دلیلش رو چی میبینید؟
عرض کنم خدمت شما که خب شعر نیمایی به اونجا هنوز به حدود یک سال نرسیده عمرش، میبینیم که در دهه‌های اخیر یک مقداری مخفول واقع شده و دوستان شاید کمتر رغبت میکنن به این قالب. شاید دلیلش این باشه که معمولا شاعرانی که وارد این عرصه میشن دو خصوص مستجلان خیلی به ادبیات کلاسیکی ما وجود نمی کنن، یعنی از کلاسیک نمیان که وارد شعر معاصر بشن، به معنی اینکه حالا یک سری کلمات خیال انگیز به اینها رو میاره، اینها هم بیشتر غالب سپید رو برای سرودن انتخاب میکنن. شاید وزن عروضی هم نداره، برای اینها سهلون بسولتره و این غالب که به نظر من غالبیست که خیلی جاه داره که کار کنن دوستان. ما در شعر نیمایی که البته خود نیما البته به این شعر نیمایی غالب آزاد هم گفته که این روزهای اوقات غالب آزاد رو واسطید اشتباه میگرم استان که هم میتونن که مثلا غالب آزاد شعر نیمایی نیست، نه این میخوام از کنم که غالب آزاد خود نیما گفته که من این غالب را نامش را غالب آزاد میگذارم، برها که به غالب نیمایی معروف شده و متوجه این موضوع و مشکل من شدم که بایستی کاری کرد در این اصله و من سعی کردم که از درقل در سعی اول و دوم در سدون انقلاب گزینه هایی رو از شعرهای نیمایی دوستانی که در این اصله به حد توان خودشون کشیدن، البته با فراز فرود هایی در این مجموعه ها سعی شده هر کسی که سعی کرده در این اصله کاری انجام بده یه جوری معرفی بشه و من زندگی واژه ها جلد یک رو که شعر نیمایی در اول و دوم انقلاب برآوردم و بعد از اون شعر زندگی واژه‌ها جلد دو رو که مربوط است به شعر نیمایی در سوم انقلاب گفتم شاید که مثلا خدمتی بشه در این عرصه و شعر نیمایی به جامعه ما یک جوری شناسنده بشه و امیدوارم که در حال دوستانی که اهل تحقیق هستن در این عرصه بتونن از این مجموعه‌ای که فراهم شده و شعر نیمایی هدای اول و دوم به سبون این غلابه یه جوری استفاده کنم.
جای نوبخش این کار تحقیقیه؟
بله این کار هم تحقیقیه، یعنی و هم این که به حال سعی شده که یه جور گزارشی باشه، یه جور معرفی گونه هست.
خودتونم مجموعه کامل نیمایی دارید که مثلا فقط مجموعه نیمایی باشه؟
چرا، من یه گزینه شعر نیمایی دارم با نام آمدن گناه من نبود که این چاپ اولش در انشارات بویی بوده و چاپ دومش در هنرستانه بوده،
یعنی گزینه بوده
در گزینه شعر نیمایی، این از گزینه از شعر نیمایی خودم گزینش کردم در اون مجموعه هست.
مرتضی نوربخش از نوجوانی و الهام از طبیعت گیلان میگوید: دوران نوجوانی من در جای گذشته که همه از شعر مجسم بود، با آن طبیعت سرسبز گیلان و حال و هوای آنجا همه از شعر بود. آدم نمیتواند از طبیعت آن هم طبیعت آنجا الهام نگیرد. من هنوز بعد از سالها که از آنجا جدا شدم، آن تأثیرهایی که از طبیعت گرفتم باز هم به من کمک می کند برای شعر گفتن. وقتی کودکی هایت را در کنار شالیزار و دریا و رودخانه می گذرانی، اینها مسائلی است که به روح آدم تلنگر می زند، چون اینها مجموعه ای از پاکی ماست و همه‌اش کمک می کند که انسان شاعر بار بیاید. حالا وقتی هم خداوند با آدم لطفی بکند و طبعی به آدم بدهد، دیگر جالب تر می شود. از آثار مرتضی نوربخش می توان به باغ‌های نارون 1370، سرزمین کودکی 1372، عشق‌های گم شده 1375، در مسیر تماشا 1378، آمدن گناه من نبود 1378، ترانه‌های ابدی 1381، گوده ادبیات معاصر شماره 25 و درخت پرنده 1386 اشاره کرد.
از آثار تحقیقی شما من اطلاع دارم، در حوزه سبک هندی هم کتابای تحقیقی خوب و جالبی رو منتشر کردید. درباره اونا هم اگه میشه مختصر صحبت بفرمایید.
من یک کتابی نوشتم با نام هزار گوهر که بررسی اسلوب و معادله از تأثیر صاحب سبک هندی، و من فکر میکنم که مثلا سبک هندی در پدید اومدن شعر معاصر و سبک جدید نقش بسزایی داره. بخاطرتون جز میدوی که سبک هندی داره، این خیلی کمک کرده به آفرینش‌های ادبی در سبک جدید، ببیشه در شعر نیمایی و همون شعرهای سپید هم که ما امروز میگیم. اگه بخواییم زبانی بررسی کنیم، این جز میدوی‌هاش بر میگرده به دوره سبک هندی که در اون دوره این حرکت شروع شده. اما خب الان در روزگار معاصر ما میبینیم که زبان داره به در حالی یک استقلال دیگری میرسه و ادامه و دنبال رو همون سبک پیشینی که شروع کردن اون در یک سبک سیاق دیگر و زبانی ساده تر. اما این بود میبینیم که زبان تقریبا این رو داره مدرن تر میشه. این کتاب هزار گوهر بررسی اصول معادله است در شعر صاحب سبک هندی به نکته هایی اشاره شده در این کتاب که مثلا در بررسی اصول معادله تا کنون بهش اشاره نشده. من هم اکثر از دوستان علاقه که خوندن از این کار تعریف کردن. بعد از این کار کتاب دیگری هم چاپ شده در همین برای سبک هندی که اخیرا از چاپ در اومده، شاید چند ماهی هست، به نام خواب غزالان که گزینه ایست از کل سبک هندی و شاعرانی که در این مجموعه کار کردن، و این گزینه اولا هست مقدمه این برش نوشتم که وارد بازار شده. یه گزینه از سبک عراقی گیری چاپ در امانا عرض کنم. در این راسته چون سبکای مختلف رو کار کرده بودم، یکی گزینه هم از غزلهای سبک خراسانی کار کردم که در حقیقت شروع شعر فارسی است که اون هم زیر چاپه، و یه گزینه هم مجموعه به نام زیر باران که اون هم گزینه هست از غزلهای معاصر و به مقدمه هم که باز برم نوشتم بر اون هم دیگه بر زیر چاپه. و بر
جناب آقای نوربخش، از اونجایی که ما دوست داریم اشعار شما رو با زبان خودتون و با صدای خودتون بشنویم، اجازه بدید فرصت کوتاهی از همکاران ارجمندم در اتاق فرمان بگیریم. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و چند شعر از شما با صدای خودتون رو انشاءالله تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز شاعر در آینه.
من خدمتتون هستم.
زنده باشید. Thank you.
عشق زیباست، چه پیدا و چه پنهان باشد. عشق میخواهد تا انسان انسان باشد. عشق فرمود که نان باشد و ایمان باشد. در زمینی که علفهای هوا ریشه کند، عشق از مردمان شهر گریزان باشد. ای شماها که به سختی ها می اندیشید، بگذارید که عاشق شدن آسان باشد. مرد چون جامعه اگر چند به ما نزدیک است، زندگی از افق دور نمایان باشد. با بهاری که مرا نیست دلم میخواهد گل فراوان خندد، قبر قزل خان باشد. چتر بردار به دیدارم اگر میآیی، پیشبینی من از فردا باران باشد.
رویکرد مرتضی نوربخش به شعر به دوران نوجوانی او باز می‌گردد که همزمان با جنگ تحمیلی بود. شعرهای نوربخش تا کنون در دفاتر متعددی به چاپ رسیده. اجازه بدید گفتگوی جناب آقای ضیاءالدین خالقی رو با شاعر بزرگوار مرتضی نوربخش بشنویم. در مورد دفترهای شعر جناب نوربخش در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که من معتقدم که در شعر شما حرف برای گفتن وجود داره و این یکی از معضلات شعر معاصره که اکثر شعرهایی که چاپ میشه فاقد اون حرفن. حالا این از حرف باید ما یه تعریف شاعرانه‌ای داشته باشیم، یعنی در شعر شما که خیلی ها میگن مثلا فلسفیه یا اجتماعیه، من معتقدم که شما همواره حرفی برای گفتن دارید.
از من خدمت شما خبون چی که کلام رو به شعریت میبخشه ایجاد خیال انگیزی و نوآوریه. یعنی ما باید سعی کنیم که از کوچکترین پدیده اون را به یک طریق عنوان کنیم که در حقیقت بازآفرینی کنیم و بیافرینی فضاهای جدید رو ایجاد کنیم. اگر میخواییم یک حرف معمولی و ساده را هم برحال بگوییم، باید یک زبانی بگوییم که برای مخاطب ما شیرین باشه، چون سخن نو هست که برحال مخاطب رو به خودش جذب میکنه. اگر ما بخواییم به تکرار مقررات بپردازیم و کلی گویی کنیم، اینجاست که شعر اتفاق نمیفته. این بوده شعر رو باید ما در جایی بجوییم که حتما نوآوری بهش به اون باشه و بگوییم که شعر اتفاق افتاده. گاهی اوقات ما مسئلهایی میبینیم که نوشته میشه اما در اون شعر اتفاق نیفتاده. حالا شعر چگونه اتفاق میفته؟ شعر وقتی اتفاق میفته شما ایجاد خیال انگیزی کنید، یک چیز جدید رو بیاد که دیگران نگفته باشن، یعنی اینکه نیاورده باشن. اگر زبان شاعر اگه بخواد تقلیدی بشه، به هر حال این کار بسیار عمده و بزرگی رو اون شاعر نمیتونه در شعر انجام بده. من فکر میکنم که باید اساس کار روی خیال انگیزی کلام و آوردن فضای جدید باشه.
بله.
پرداختن به انسان، یعنی هدف همه ما، یعنی کسی که اعلی هنره سعی میکنه موضوع انسان بپردازه، چون موضوع انسان یه موضوع جهان شمول و جدیه و ما در همه دنیا میتونیم با این نقل رو برخورد کنیم. شما غمندو یه چیزی نیست که مثلا یک انسان غار میشین شما رو برس کن همون اندازی که مثلا از شادی به اشالت شهر بسون دست میداری یا اینکه اگه ناراحتی میرسید تا میگی میشود انسان محاصر همینجوری اینه هم و اولایی هستن که از گذشته همینجوری جریان دارن و این زبان نیست که مثلا بیاد تغییر کنه. این رویات و حالاتی که در انسان هست اینها تغییر ناپذیرن، منتها در برهای مختلف در زمانهای مختلف یک مقدار در حال رنگ دیگری میگیرن اما سر جای خودش هست. مثلا شاعر اینی که بیاد و نوآوری ها و تشویشونده هایی که در عرصه زمان اتفاق میفته این رو یک جوری به فعلیت در بیاره که امروزیش کنه و کلام رو بروز کنه و به اصطلاح امروزی ها معاصر کنه.
بله، همون تازگی که میگیم در واقع با معاصر بودن هم نزدیکی هایی داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه شرکت کردید، سپاسگزاریم از حضور شما.
خیلی ممنونم از جناب آقای ضیاءالدین خالقی و همینطور جناب نوربخش. اما میخواستم تقاضا کنم از جناب مرتضی نوربخش به عنوان پایان بخش گفتگوشون با برنامه شاعر در آینه شعر دیگری رو برای شنوندگان عزیز این برنامه و همینطور برای ما بخونند.
ما خدمتتون هستم. بخند تنهای من، بخند به پاییزی که در باغ پهن شده است، به جهانی که گاهی از دهان غنچه‌ای تنگتر است. بخند تنهای من، بخند اگر خنده گلی نیستی، آخرین شکوفه‌ای باش که تنشک می شود. بخند تنهای من.
سپاسگزارم جناب آقای مرتضی نوربخش، با شما خداحافظی می کنیم. آرزوی تندرستی و سلامتی داریم براتون. خدا نگهدار.
خداحافظ.
با سپاس فراوان. اگر جناب آقای خالقی صحبت خاصی نداشته باشند با ایشون هم خداحافظی می کنیم.
بنده هم سپاسگزارم. خیلی ممنون.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ضیاءالدین خالقی به خاطر حضورتون در برنامه. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دوباره از شاعر در آینه، خدا نگهدار.
اینک ثمره پیوند گفتگو و گزارش، گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه. من شاه چراغ هستم، صدای منو از ششمین نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط استاد امین لعل‌زاده در شهرستان دامغان از خانه تسنیم میشنوید. بیشتر میخواییم به خود استاد آشنا بشیم. خدمت شما سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. بنده امیر لعل‌زاده هستم، خوشنویس در خدمتتون.
من از آثارتون برام بگید، از برپایی ششمین نمایشگاه.
این نمایشگاه ششمین نمایشگاه من هست. در قالب‌های خوشنویسی و نقاشی خط حدود 30 تا اثر در قالب‌های مختلف، در قطع 50 در 70 و 100 در 70 و تکنیک‌های مختلف که در خانه فرهنگ دامغان روی دیواره. من تا به حال 6 تا نمایشگاه انفرادی داشتم و نمایشگاه‌های گروهی متعدد. پنجمین نمایشگاهم در تهران بود سال 91، سال 88 دامغان داشتم و به همین ترتیب در دامغان. در استانهای مختلف هم داشتم، در سمنان، در مرکز استان سمنان داشتم، در تهران داشتم. نمایشگاه بین‌المللی قزوین بود، نمایشگاه ملی رضوی بود، نمایشگاه بین‌المللی جهان اسلام سال 1375 بود، جهان اسلام 81 کاخ گلستان تهران و الی آخر. نقاشی خط در واقع فرزند خوشنویسی و شاید نقاشی باشه، ولی با با نگرش ایرانی و اسلامی، تلفیق رنگ، متریال های مختلف در کنار خط، حروف و ادبیات غنی ما در خوشنویسی که